أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الإشراق الثاني في أصول المعجزات وخوارق العادات. وقد مر أن الإنسان البالغ حتى الكمال ملتئم عن عوالم الثلاثة من جهة مبادئ إدراكاته الثلاثة. اونطوری که ملاحظه فرمودید در بحث نبوت دو تا جریان هست که باید کاملا از یکدیگه تفکیک بشه. یک جریان رو به عنوان علت قابلی ما می‌شناسیم و جریان دیگر رو به عنوان علت فاعلی، چون نبوت و شؤون نبوت که در حقیقت سیاست از شؤون نبوت هست، موهبت الهی هست، از اون جهت که علت فاعلی این قصه به حق سبحانه و تعالی برمیگرده باید از یک منظر مورد بررسی قرار بگیره. از سوی دیگر اینکه انسان چه قابلیتی باید پیدا بکنه که در مقام پذیرش فاعلیت حق سبحانه و تعالی در امر نبوت قرار بگیره. آیا همه انسان ها این شأن رو و این قابلیت رو دارن که در معرض این نفحه الهی و موهبت پروردگاری قرار بگیرن و صاحب مقام ولایت، نبوت، امامت و دیگر شؤونی که از این جایگاه در حقیقت عطا می شود رو داشته باشند یا نه؟ به عبارت دیگر، اون کسی که شأنیت این مقام رو داره و می توانه به جایی برسه که نبوت رو دریافت کنه که مبتنی بر نبوت سایر شؤون و جریاناتی که مرتبط با نبوت هست رو در حقیقت در خودش تحقق ببخشه، این شخص چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ مرحوم صدرا بر اساس بررسی علت قابلی و شؤونی که در علت قابلی نیاز هست که به این جایگاه راه پیدا بکنه، انسان رو مورد تحلیل قرار دادن، بررسی کردن که چه قوایی و چه حیثیت های وجودی در انسان هست. در اشراق اول ملاحظه فرمودید که مرحوم صدرا تحلیل کردن و انسان رو از اون نازل تا این سطحی که در حد به اصطلاح حس است و اگر بخواییم یه مثالی بزنیم در حد به لحاظ حسش و به لحاظ ادراک حسیش دون حتی موجودات حسی، اونهای زیر خاکی هستن، حس ضعیفی دارن، در حال از همونجا آغاز کرد و در نهایت انسان رو به جایگاه رسون که میتواند مشاهده کند حقایق علوی رو، مجردات رو، ملائک مقرب رو، یعنی درجات وجودی او از نازل ترین درکه شروع می شود تا عالی ترین درجه و میرسه به جایی که میتواند با مقربین درگاه الهی ارتباط برقرار کند و این ارتباط بر اساس قوه و توانی است به نام قوه عاقله که در مجموع در جمع بندی سه تا قوه برای انسان اثبات می کنند: قوه حس، قوه خیال و قوه عقل، که قوه عقل رو هم بسط میدن و گسترده میکنن تا حوزه شهود هم میکشانن و مباحث شهودی رو هم در حوزه عقل مطرح میکنن و برای انسان این شأن رو قائل هستن که انسان بتواند با حقایق علوی ارتباط برقرار کنه. حالا به زبان فلسفه اگر بشه مثلا ارباب انواع یا عقل عاشر یا عقل فعال یا عقول دیگر، اینا دیگه زبانهای خاصه، اما شأنیت انسان که بتونه به این درجه برسه بر اساس داشتن قوه عاقله است به این معنا و بستی که برای مصدق در اینجا مطرح کردن. و اگر اول فرمودن که چهار مرحله است، شهود رو هم به عقل برگردن، عقل رو توسعه دادن و تا این مرحله شهود رسوندن. همینجا اشراق ثانی رو در حقیقت دارن بابش رو باز میکنن، به این معنا که گرچه شاید از این جهتی عرض کنم که ممکن بود طرح دیگه هم از بحث بشه، یعنی بعد از این که حیثیت نبوت برای انسان از ناحیه حق سبحانه و تعالی تثبیت شد و صاحب مقام نبوت شد، خب این مسئله رو که بحث اعجاز است و کرامت هست و به تعبیر ایشون خوارق العادات هست اونجا مطرح بشه. اما از این منظر دیگه این بحث هم امکنون قابل طرح هست. چرا؟ برای اینکه اون شأنی که انسان میتواند در نظام هستی اثر بگذارد و چیزی را به چیز دیگری برگرداند، کار خارق العاده انجام بدهد و به اصطلاح معجزه و یا کرامتی داشته باشد، به لحاظ قابلیت همینه. یعنی اگه انسان در شئون حسی خیالی عقلی قوی بشه، قوتی پیدا خواهد شد در این مرحله، فعلیت و کمالی حاصل می شود که بر اساس این فعلیت و کمال حیثیت اثرگذاری و اعجاز و کرامت اتفاق می افتد. البته این به این معنی نیست که انسان به اصطلاح معجزه رو و یا کرامت رو میتونه خودش ایجاد بکنه. همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، معجزه و کرامت اینها موهبت های الهی هستند، کسبی نیستند، ذاتی نیستند. چون کمالات رو که وقتی دستبندی میکنن میگن کمالات یا ذاتی هن یا کسبی هن و یا موهبتی، و سنخ معجزه، سنخ کرامت، سنخ نبوت، ولایت، عصمت، اینها سنخی هستن که نه ذاتی هن نه کسبی هن، بلکه سنخشون و جنسشون موهبتی است که از ناحیه پروردگار عالم باید برای انسان برسد. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، چه کسی شأنیت این رو داره که پیغمبر بشه، چه کسی شأنیت این رو داره که ولی و امام باشه، این رو خدا میدونه. به لحاظ علت قابلی این مباحث باید طی بشه، قوه حس به کمال خودش برسه، قوه عقل، قوه خیال به کمال خودش برسه، قوه عقل به کمال خودش برسه، فعلیت پیدا بشه. عقلم که عرض شد دو جریان عقل است، یعنی عقل نظری و عقل عملی. وقتی این مراحل کامل شد اونگاه زمینه پیدا می شود. البته این بر اساس اون اطلاع الهی است، اون اطلاع غیبی حضرت حق است که انسان ها رو وامیکاوت و شأنیت وجودی اونها رو بررسی میکند، اونه که شایسته تر است به این کار واقع بدهد. وقتی عرض کنیم که حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام شاهد و نمونه داریم، عرض میکنیم که آمد حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض میکند که برادرم افصح لسانن هستش، خدا در جواب میفرماید که اونی که شأن، اون شأنیتی که برای این کار لازم هست تنها به این مباحث زبانی که نیست، شأنیتی دیگه ای وجود دارد و لازم هست که الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. خب پس به لحاظ علت قابلی باید این قوای وجودی، حسی، خیالی، عقلی به فعلیت برسد، به کمال برسد. خب بفرماییم که اگر قوه عقل به کمال برسه یعنی چی؟ کمال قوه عقل در چیه؟ کمال قوه عقل در ارتباط و اتحاد با حقایق علوی است، مشاهده ملائک مقرب است. حالا این ملائک مقرب رو ما با زبان به اصطلاح نقلی داریم بیان میکنیم، ولی اصطلاحا اگر بخوایم با زبان فلسفی بیان بکنیم همون مجردات یا مفارقات عالیه یا مبادی عالیه. این مبادی عالیه یا مفارقات یا مجردات عالیه، چون مجردات هم مجردات به اصطلاح ناظره داریم، مراتب مادون داریم تا به برسه مراتب عالیه، که از اونها به عنوان ملائکه یاد میکنند یا ملائکه مقرب یاد میکنند. اگه اینجا واژه ملائکه مقرب هست، با توجه به اینکه به هر حال بحث فلسفی است و در فلسفه هستی شناسی میشود، به اقتضای هستی شناسی باید وجودات به لحاظ مرتبه وجودیشون شناخته و معرفی بشوند، در این حال ما اگر احیانا میگیم که ملائکه مقرب یعنی مبادی عالیه یا مفارقات عالیات و امثال دارد. خب انسان با توسعه عقل در حوزه علت قابلی به جایی میرسد که مراتب وجودی برتر را ادراک میکنه، مشاهده میکنه، با اونها ارتباط برقرار میکنه و این ارتباط وجودی هم موجب ازدیاد کمال و افزایش حیثیت‌های کمالی برای انسان میشه. تو پرانتز این نکته رو عرض کنیم که چون سیاست در حقیقت یک علم الهی است و حوزه سیاست و در حقیقت پروردگار عالم به دست خودش داره و در شؤون نبوت این قضایا رو داره دنبال میکنه، لذا ما تا ندانیم که چه کسی نبیست و چگونه به مقام نبوت میرسه و چگونه این شأنیت رو پیدا میکنه، نمیتوانیم مباحثی که از سیاست و ماهیه رو تعبیر بکنیم. اگر ما سیاست رو یک علم بشری میدونستیم و میگفتیم بشر میتواند به سیاستی که تدبیر جهان هستیست، تدبیر جهان بشریست با تمامشون و پیچیدگی هایی که دارد و یک امر بشری هست، خب در حوزه بشر تعریف میکردیم، بالاخره شاید در این حد نیاز به مباحث نبود. اما اگر این سیاست از شؤون نبوت شناخته شد، تا نبوت شناخته نشه و مقام انسانی که به مقام نبوت میرسه شناخته نشه، طبعا سیاستی که کیفیت عرض کنم که تدبیر نظام هستیست از منظر الهی شناخته نخواهد شد. لذا این باید کاملا مشخص باشه که انسان چگونه شأنی داره. تا انسان عاقل نشه، تا انسان حکیم نشه، تا انسان ارتباطی با مبادی عالی برقرار نکنه، نمیتواند شؤون نبوت داشته باشد که از جمله شؤون نبوت همین بحث تدبیر است و سیاست است و امثال زن. این پرانتز بسته که ما باید برگردیم دوباره، ولی این لازمه که بدونیم چه ویژگی هایی لازم است اگر سیاست یک علم الهی شد و در حوزه نبوت و امامت دیده شد. باید ببینیم که نبوت یعنی چی، چه کسی شأنیت نبوت رو دارد، و بعد راجع به این شؤون دیگری که از جایگاه نبوت در حقیقت باید راجعش صحبت بشه. سلام
سلام
از راجع به اونها باید صحبت بشه، گفتگو خواهد شد. این هم پرانتز بسته. عرض کنم که ما به لحاظ قوای انسانی به این نقطه رسیدیم که انسان دارای قوه حس است و قوه عقل خیال است و قوه عقل. الان سخن این استش که اگر انسانی بخواهد به مقام نبوت برسد، باید تمامی این قوا را به حد کمال برسد. خب کمال این قوا در چیه؟ قوه حس کمالش در چیه؟ قوه خیال کمالش در چیه؟ قوه عقل کمالش در چیه؟ اینا رو که بررسی کردیم، بعد میگیم با داشتن این قوا و به فعلیت و کمال رسوندن این قوا، اونگاه سخن از اعجاز و کرامت هست. کسی که بخواد معجزه داشته باشه، سخن کرامت داشته باشه، اونگاهی است که بتواند این قوا را به فعلیت و به اطلاع و به تبدیلشون به کمال برساند. کمال قوه عقل رو خب همونطور که الان اشاره شد، در حقیقت ادراک موجودات، حالا این که ادراک میگیم، عرض کردیم ادراک رو چه در حوزه مفاهیم بدانیم که عقل فلسفی میشود، چه در حوزه شهود بدانیم که عقل عرفانی میشود، و در حقیقت عقل عرفانی توسعه یافته همون عقل انسانی است و زمینه برای درک و معارف رو دارد. این ارتباط با موجودات عالیه و فارغات را فعلیت یافتن و کمال عقل انسانی می شمارد. در حوزه خیال ارتباط با عالم مثال منفصل را و موجودات شبه را، شبه نه یعنی شبهی که به اصطلاح در تاریکی آدم می بینه، شبه یعنی همون اشباح، همون موجودات مثالی هستند که در عالم مثال منفصل یافت می شوند. ارتباط با اون موجودات و شناخت با اونها و تأثیر و تأثر نسبت به اونها، این شأنیت رو انسان پیدا میکند که بتواند در حقیقت قوه کمال، قوه خیال خودش را به فعلیت و کمال برساند. تفاوت کمال عقل و کمال خیال در این است که کمال عقل موجودات را به نحو کلی به نحوه کلی سهی، البته نه کلی مفهومی، ادراک میکنن. حقایقی که در عالم عقل هستن همه کلی هن، سهی هن، همه ارباب هن که انواع را تحت پوشش خود دارن، به اصطلاح ارباب انواعی هن به نازی. حالا چه اون ارباب انواعی که به عنوان مثل افلاطونی شناخته میشود، چه در قالب های دیگر، فرقی نمیکنه. اون موجوداتی که دارای سعی وجودی هستند و شؤون فراوان را زیر مجموعه خودشون دارند، اون با عقل درک میشود. اما مثال که در حقیقت همون قوه خیال هست، این قوه ادراک جزئیات است. اخبار غیبی، اخبار جزئی، راهیابی به مباحث جزئی که حیثیت های احیانا شخصی هم پیدا میکنه، این مربوط است به عالم مثال. سر این که شما میبینید این مرتازها و این غیبگوها و امثال سالک این گونه از مسائل دارن، اینها عقل را به معنای عقل توسعه ندادن. اینا قوه خیاله و توسعه قوه خیال زمینه را فراهم میکنه که بتوانن با عالم مثال منفصل ارتباط برقرار کنن، و ارتباط با عالم مثال منفصل این رهاورد رو داره که بتواند غیب اخبار جزئی رو بگه، اخبار غیبی رو بگه، چی گم شده، چی پیدا شده، کی مریضه، کی مریض نیست و امثال ذلك. این در این حد است. هرگز انسانی که از منظر به اصطلاح ربانی و توحیدی پرورش پیدا نکرده است، قوه عاقله او تقویت نخواهد شد. اون تقویت قوه مثال است که با اشباح ارتباط پیدا میکند و ارتباط با جزئیات دارد. اما کمال قوه حس به این حد است که انسان بتواند در موجودات محسوس اثر بگذارد. این تأثیر و تأثیر در عالم طبیعت بر اساس قوت کمالی است که انسان در قوه حس خودش دارد. اگر انسانی قوه حسش به بلوغ نرسیده باشد، به کمال نرسیده باشد، همونطوری که اگر قوه خیالش به کمال نرسیده باشد، همونطوری که اگر قوه عقلش به کمال نرسیده باشد، این تطورات وجودی رو که از عقل کلی به عقل جزئی و بعد به حس باید منتقل بکند، این قدرت رو ندارد. ازا انسانی که به مقام نبوت میرسد، با داشتن شروط مهیا که همون فعلیت یافتن و کمال هر قوه به جای خودش هست رسوندن، این زمینه میشد برای اینکه بتواند حقایق رو به دست الهی اعمال بکند، معجزه رو ایجاد بکند. اگر به درخت بگه برو، درخت بره، یا به درخت بگه بیا، بیاد، یا به درخت بگه نصف باش، نصف برگرد، این زمانی امکان دارد که از اون عقل کلی فرمان رو گرفته باشد، در عالم مثال خودش اجرا کرده باشد، در قوه حسش که تأثیر و تأثیر حسیست داشته باشد و دقیقاً اعمال بکند. این دست موسی است که عصا رو وقتی گرفت اژدها میشه، یا عرض کنم که اشاره پیغمبر است که اگر به ماه بکنه شق القمر میشه، یا به شجر اونطور که خطبه قاصعه هست تقطیع میشه و امثال ذلک. این برای این است که مسیر ولایت حق سبحانه و تعالی عقل کلی است و عقل جزئی است و حس، و اگر در این هر سه بود انسان کامل نشه، قدرت این که بتواند اعجاز را و خوارق عادت را بر اساس تعریفی که در جلسه قبل گفتیم و تکرار نکنیم، حقیقت فرق بین معجزه و سحر و امثال ذلک همینجا هم مشخص می شود که در حقیقت سحر و امثال ذلک چون در عالم خیال هستند و تأثیرگذاری در عالم خیال است، و سحر و اعیان الناس، نه اینکه این ریسمان ها را ساحران اجدها کرده باشند اما این اجدهای بزرگتری شده باشد. سحر و اعیان الناس، در چشم مردم این کار رو کردند. اتفاقا بعد از اون قصه آیه قرآن در سوره مبارکه طه یا سوره دیگه هستش که میفهمید که خب چی شد، بعد بالاخره خب مردم همه فهمیدن که اینجوری هستش دیگه. خدا قرآن فهمید که و ما آمن لموسی الا ذریت من قومه، بعد میفهمید که بقیه از خوف فرعون دیگه ایمان نیاوردن. این معجزه بزرگ رو دیدن، این امر رو به صورت شفاف و روشن دیدن، یه عده محدودی اونم از قوم و ما آمن لموسی الا ذریت من قومه، و بعد دیگه در تمام افراد دیگه از خوف فرعون، چون فرعون گفت که لأصلبنهم لجذوع النخل لا قطعن هم عیدی هم ارجل هم من خلاف و همسال ازاره. خب این تهدید ها و این قتل ها و این چیلی دیگه مردم از خوف فرعون به موسی ایمان نیاوردن و الا امر روشن اعجاز که معجزه با سحر پهلو نزند دل خوشدار برای دیگه تلقف و ما صنعو دیگه انما صنعو کید و ساحرن لا یفلح الساحر و حیث و عطا در حقیقت. بنابراین آیه توجهی که این کسانی که ایمان نیاوردن بر از باب خوف نسبت به فرعون امسال زرد بوده است. خب الان ایشون اینجور میفرمایند که اگر کسی بخواهد حیثیت اعجاز و کرامت رو اعمال بکند به لحاظ علت قابلی باید شعونش رو در خودش ایجاد کرده باشد و ایجاد شعون به این است که عقل رو به کمال برساند، خیال رو به کمال برساند و قوه حس رو هم به کمال برساند. حالا بعدش چه اتفاق خواهد افتاد انشاءالله نازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق الثانی فی اصول المعجزات و خوارق العادات. در اشراق اول گذشت فقط مره که ان الانسان البالغ حد الکمال، اون انسانی که به حد کمال خودش رسیده و در مراتب وجودی قوه حس، خیال و عقل در حقیقت این کامل شده، این ملتئمون ان عوالم ثلاثه. اینو دقت بفرمایید، این سه تا قوه سه تا شأن در انسان نیست، بلکه این سه قوه سه عالمه. نه اینکه مثلا فرض حس انسان قوی بشه، یعنی در خود انسان یه عالمی داریم به نام عالم طبع، با تقویت انسان در قوه حس با عالم حس و طبیعت انسان آشنا میشه و لذا وجود او ملتئم است، التیام یافته است، تشخص یافته است از عوالم ثلاثه، سه عالم، عالم طب، عالم نفس، عالم عقل، عالم طب، عالم خیال، عالم عقل. من جهت مبادی ادراکات ثلاثه، به جهت چطور به این مقام رسیده؟ برای اینکه مبادیشو داره دیگه، چون انسان قوه حس داره میتونه با جهان طبیعت ارتباط قوی و وسیعی رو برقرار کنه، چون قوه خیال داره میتونه با ارتباط جهان خیال، یعنی خیال منفصل، ارتباط وسیع و عمیقی برقرار کنه و همچنین چون دارای قوه عاقله است میتواند با مجردات و مبادی عالی ارتباط برقرار کنه. قوت الاحساس و قوت تخیل و قوت تعقل. و ثبت ان کل صورت ادراکیتن، قبلا روشن شد که هر صورت ادراکی، حسی، خیالی، عقلی هو ضرب من الوجود. نگیم که مثلا فرض ما چشم دید، گوش شنید، دست لمس کرد، نه، اینا مراحل هستی است که این مرحله هستی رو ما مرحله محسوسه میگیم، عالم حس ازش اسم میکنیم. هر کدام از این ادراکات ضرب من الوجود است. ادراک قبلا شاید خدمت آقای نسوده باشد، ادراک حیثیت شناختی است، ولی قبل از شناخت ما حیثیت وجودی داریم. بزنگیم که علم که میگن که به تقسیم شاید به علم حضوری و علم حصولی، این تقسیم مسبوق است به این که وجود هستی یا چیستی است یا وجود است. وقتی میگفتیم که الموجودو اما مثلا ممکنان او واجه، بعد میگیم ممکن یه هستی داره یه چیستی، لهو ماهی، لهو زوجون، ممکن زوجون ترکیبیون، لهو ماهیتون و وجود. به لحاظ ماهیت چیستی است، به لحاظ وجود هستی است. اگر علم ما به چیستی بود میشود علم حصولی، علم ما به هستی بود، به هستی حقیقی نه مفهومی، میشه علم حضوری. پس تقسیم علم حصولی به حضور و حضوری به اعتبار متعلق اوست. متعلق اگر چیستی شد، ماهیت شد، مفهوم شد، میشود علم حصولی. اگر متعلق وجود شد، حقیقت شد، میشود علم حضوری. بنابراین ما در خارج تا مرحله ای از جهان هستی به نام حس نداشته باشیم، ادراک حسی نداریم، که چون ادراک کشف است. وقتی کشف شد تا مکشوف عنه نباشه که کشف معنی نداره، که اصلا علم حقیقت ذات اضافه است. حقیقت ذات اضافه یعنی چی؟ یعنی طرف میخواد، یعنی معلوم میخواد. اینجا نیست که علم باشه و معلوم نه، مثل اینکه اراده باشه مراد نباشه. دعوا بداره میکنه که علم باشه بدون معلوم اصلا معنا نداره. خب زفرمودن که و ثبت ان کل صورت ادراکیه هو ضرب من الوجود. خب بعد از اینکه این سه قوه رو برای انسان تثبیت کردیم، میخوایم بیان کنیم که ولی کل من القوای انسانی قوتون و استعدادون و کمالون، هر کدام از این قوا یه مرحله بالقوه دارد و یک مرحله بالفعل، که مرحله بالقوه رو ازش به استعداد یاد میکنیم و مرحله بالفعل رو ازش به کمال یاد میکنیم. ولی کل من القوا این مبادی ادراکی قوتون و استعدادون و کمال، ولی کمالو هو ضرورت الشیء بالفعل. اگر شیئی از مرحله قوه و استعداد به در آمد به مرحله فعلیت رسید میشه کمال وجودیه. این هسته خرما اگر به نخل بازق رسید میشه چی؟ میشه کمال بالفعل، یعنی به فعلیت رسیده است و کمال است در مقابل نقص، فعلیت در مقابل قوه، کمال در مقابل است. خب پس انسان دارای قوایی است که این قوا مراحل ابتدایی دارند و مراحل نهایی، که از مراحل ابتدایی به عنوان قوه و استعداد یاد میکنیم و از مراحل نهایی به عنوان فعلیت یاد میکنیم و کمال یاد میکنیم. حالا بفرمایید که این مراحل سگانه، این مراحلی که برای قوا هست، قوای سگانه هست، چیا هستند؟ یک، فکمال و تعقل فی الانسان و اتصاله بالملأ الاعلا. اتصال آیون یا در حد حصول است یا در حد حضور. اتحاد حصولی همین شناخت مفهومی است که ما از اشیا داریم. این شناخت مفهومی که ما از اشیا پیدا میکنیم، این اتحاد دیگه، این ارتباط هستش دیگه. فکمال و تعقل فر انسان و اتصاله بالملأ الاعلا، این ارتباط و این اتصال با ملأ اعلا، که میگن ملأ در مقابل خلأ هست، چون در اونجا در نشأه ملکوت هرچه که هست پریست، اونجا خلأی وجود نداره، نقصی نیست، ضعفی، هرچه که هست هستیست و کمال است. از اونجا، از اون جهت به عنوان ملأ از او یاد می شود. اتصال انسان به ملأ اعلا کمال قوه عاقله است. درس که این قوه عاقله بستش دادیم و در حوزه مفهوم خلاصش نکردیم، بلکه در حوزه شهود راه دادیم. یعنی اتصال او به ملأ اعلا و مشاهدت او ذوات الملائکه المقربین. دیگه اگر انسان به اینجا برسه، شأنیت این رو پیدا میکنه که موهبت نبوت رو دریافت بکنه، از نظر عقلی البته فعلا، و مشاهدت او ذوات الملائکه المقربین. این دیگه به اصطلاح اوج کمال و به کمال هستش. در فلسفه وقتی بحث میشه میگن که عقل بالمصطفی، و مراد از عقل بالمصطفی این است که ارتباط با عقل فعال داره. حالا عقل فعال هم عقل عاشره، و عقل عاشر در حقیقت عقل است که دیگه قدرت آفرینش عقل رو نداره، نفس و فلک رو داره تدبیر میکنه بر اساس اون چیزی که در حکمت مشاء وجود داره. حالا که در حکمت اشراق و باز فراتر دیده شده، عقول متکافئ دیده شده، ارباب انواع دیده شده، و بعد هم عقول قاهره، قواهر اعلام به تعبیر حکیم سهروردی در حکمت اشراق، قواهر اعلام، که همون قواهر اعلام در اصطلاح حکمت اشراق همین ملائکه مقرب هست که در حقیقت این جایگاه رو پیدا میکنند. خب این کمال قوه عاقله. و کمال القوه المصوره، قوه خیال رو قوه مصوره میدانم و مینامند، برای اینکه صورت سازی مال قوه خیاله، از اینجا به اونجا. البته همونطور که قبلا هم ملاحظه فرمودید در مرحوم صدا، در همینجا قوه خیال و قوه وهم رو یک کازه کرده بود در حقیقت و یک جا دیده بوده. وهم رو عقل منزل میدونه یا خیال متعالی میدونه، یک تو یک فضا داره در حقیقت داره هستش. اینها صورت سازی کردن ها، ترکیب کردن ها، تجزیه کردن ها، اضافه کردن ها، کم کردن ها، اون قوه مصور است. انسان صد سر درست میکنه، حیوان چند سر درست میکنه و امثال ذلک. این قیا، این قوه، این قوه خیال در حوزه جزئیات است، چون مستحضرید هم مفهوم، هم بخشید، هم خیال و هم وهم، حوزه حضورشون حوزه جزئیات است و قدرت این که در حوزه کلیات راه ندارن. این که شما ببینید که شیاطین هم همینطور هستن دیگه، شیاطین در حوزه خیال میتونن راحت بکنن، حرکت بکنن، دیگه در حوزه عقل نمیتونن. این لعزینن نه یا تصویل و امثال ذالک همش در حوزه قوه خیاله. اگه کسی به قوه عقل برسه دیگه تزیین معنی نداره که، حق و باطل کردن معنی نداره که. اگه به قوه عقل برسه دیگه تصویل معنی نداره که. بل صورت لکم انفسکم، یعنی در شما هنوز عالم خیال هستید. یا اگر عرض کنم که لعزینن لهم، اینا به خاطر عالم خیاله. این که شیطان رجیم گفته بود که الا عبادک منهم المخلصین، یعنی کسانی که از قوه عقل، از قوه حس و خیال فراتر رفتن و به عالم عقل پا نهادن. وقتی به قوه عقل پا نهاد دیگه انسان حقایق رو مشاهده میکند، اونم کلیت رو مشاهده میکند، نه دیگه جزئی که قابل تغییر باشه، صورت بندی بشه و امثال زاده. لذا هر اتفاق نامبارکی که میفته یا در قوه حس است و در قوه خیال، یا عالم خیال است یا عالم حس. بلا در عالم عقل که عالم حق است هیچ اتفاق نامبارکی نیست، بلکه هرچه هست اتفاق مبارکی است. و کمال القوت المصوره یؤدی بهی الى مشاهدت الاشباح، که انسان مندر می شود به وسیله این کمال به مشاهده اشباح، که اشباح نه یعنی شبیه ها، شبه که همین ها موجودات مثالی هست. مثال عرض کنم که تجرد میانی به اصطلاح ملکوت اسفل و حیثیت های جزئی، حالا با یه معنای البته، با اصطلاحاتی کدوم خود همین واژه ها هم باید در جای خودشون معنا بشه. و انسان با تقویت قوه عقل به اینجا به قوه خیال، این به اصطلاح عرض کردیم مراتزه، و این کسانی که با سختگیری ها و ریاضت های ناصحیح و ناسواب نفس بالاخره به جایی میرسن تو همین مرحله هستش. جن هم تو همین مرحله حضور داره دیگه، جن که مرحله عقل راه نداره که. به لحاظ اونطور که در جلسه قبل عرض شد، به لحاظ حیثیت های عبادی که عقل عملی هست، بله ممکنه انسان به لحاظ رتبه اونجا برسه، اما شأنیت این که به عالم عقل راه پیدا بکنه نداره. ولذا این که انسان از جن بالاتر است، با اینکه جن درک وجودیش در حد عالم عقل نیست، در حد عالم مثال است و قوه عقل عملیش قوی هستش که حیثیت های عملی در حقیقت دارد. خب و یعدی بهی الى مشاهدت الاشباح المثالیه، که مثال هم که مستعزه دیگه حد وسط و حد میانی بین حس و عقل است، چون حد عالم خیال مثال و متوسط بین حس و عقل است، میگن عالم مثال. همه این واژه ها در حقیقت معنای خاص خودشو داره. و تلقی المغیبات و الاخبار الجزئیه من ها، اخبار جزئیه، اخبار غیبی و اینکه مثلا دست پس پرده چی هست و امثال ذلک، این به جهت تقویت قوه خیال است که این زمینه رو فراهم میکنه که بتواند به اون نشه انسان راه پیدا بکنه. این کمال قوه خیال و مثال انسانی است. و الاخبار جزئیه من هم و الاطلاع على الحوادث الماضیه و الاتیه، برای اینکه انسان به عالم مثال منفصل میره، به مثال منفصل یک عالمی است شامل فراگیر، همه اتفاقاتی که در نشأه طبیعت میفته از اونجا نازل میشود، از اونجا میآید و در اونجا کاملا وجود داره. همه اتفاقات عالم هستی در اون عالم که نشأه، مثل فرض کنید که الان انسان درختی رو که 20 سال قبل دیده، اون درخت رو بریدن، سوزوندن، آتش رفت، ولی این درخت همچنان در نفس وجود داره. این عالم مثال ماست دیگه، این جزئی هم هست دیگه، این جای نرفته دیگه. این عالم مثال ما تمام حس اگر از بین بره نابود هم بشه، این همچنان هست، لذا حالت تجرد دارد دیگه. این به اصطلاح هست. عرض کنم که من امور صدر رو در خصوص حال جلد ظاهرم پنجم هست، که پنجم اسفار تو بحث طبیعیات میگم که عالم مثال از کجا شروع میشه. مثلا مشروعی معتقدن که آره مثال از انسان شروع میشه، ولی من مصادر کنم که ما معتقدیم که آره مثال از اون مراحل عالی حیوانیت آغاز میشه، از حیوان هم در حقیقت یک نوع قوه مثالی داره. خب البته خب ضعیف هستش. و کمال قوت الحساسه یوجب له شدت و تأثیر فی المواد الجسمانیه، اگر کسی بخواد عرض کنم که یک انگشتر سلیمانی به دست بگیره، درسته نگین سلیمانی لازم هستش، ولی این دست باید باشه، الا این نگین دست هر کسی باشه که این کارو نمی کنه که. اون اثر بخشی که این دست داره، اون روحی که این دست داره و اثرگذاری که این دست داره، اون دست عادی که نیست که بر اساس ارتباط و تعلق به عالم ملکوت همه نشاعات وجودی قوت پیدا میکنه و دست میزنه چیزی رو، و اگر بخواد با نظر کیمیا بکنه میتونه این کارو بکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، این تأثیر و تأثیری است که از راه حس اتفاق میفته، گرچه گفتیم که مراتب عالیش باید حفظ بشه، مرتبه مثالی و مرتبه عقلیش باید حفظ بشه، چون از اونجا میگیره. مثل اگر یک جوی به لای روبی نشده باشه نمیتونه اثر رو بگذاره، اثر از اونجا میاد اما قابلیتش در قوه عقل شکل میگیره، در قوه مثال شکل میگیره و از دست و چشم مجاری به اصطلاح اعمال و قدرت انسانی جاری میشود. بله، دست علی ابن ابی طالب علیه السلام این قلعه خیبر رو میکنه و میبره و میندازه و امثال از که کار انجام میده. دست کسی به این راحتی نیست، این دست اثر گذاره واقعا، اما اون مجاری باید حفظ بشه. ولی این دست هم همین درست و کمان القوت الحساسه یوجب له شدت و تأثیر فی المواد الجسمانیه و حسب الوضع، اون به اصطلاح وضع و اثری که به هر حال بخواد از ناحیه قوه حس اتفاق بیفتد، از این شدت تأثیری که قوه حساسی انسان پیدا میکند امکان پذیر است. فإن قوة الحس تساوق قوة التحريك الموجبة لانفعال المواد و خضوع القوة الجرمانية و طاعة الجنود البدنية. کل عالم تب بدن است و انسان به مثابه روح است. نفس این که میگن مثلا ولی و امام جان عالم است، همونطوری که جان در بدن اثر میگذاره و تأثیر و تأثیر جان در بدن هست، ولی الله جان عالم هست. این هر جوری که بدن رو بخواد این عالم رو بخواد اداره میکنه و اونها سربازانی هستند، خازن و قوای جرمانی پذیرای فرمان امر مولوی انسان کاملی هستند که مسیر وجودی خودش رو اینجور طهارت کرده، تطهیر کرده و قوا رو به کمال خودش رسونده. و قل من الانسان من یکمل فیه جمیع و هذه القوى الثلاث، بسیار نادرن انسان هایی که تمامی این قوا را به حد کمال رسونده باشن، هم حس رو به اینجا رسونده باشه، هم عقل رو و هم مثال را. فمن اتفق فیه مرتبه الجمعیه فی کمال هذه النشاعات الثلاث فله رتبه الخلافه الالهیه. بناس انسان جهان رو تدبیر بکنه، سیاست مدار بشه، بناس سیاست الهیه رو در حقیقت بازگو بکنه و سیاست رو به عنوان شأن الهی میخواد بازگو بکنه. اگر این مجاری وجودی خودش رو و مراتب وجود خودش رو اینجور بازسازی نکنه، بازآفرینی نکنه، به کمال خودش نرسه، قدرت این رو نداره که بتواند خلافت الهی رو بپذیرد. فمن اتفق فیه، اگر کسی اومد و قوه خیالش قوی کرد، مثلا همین مرتازها قوه خیال قوی کردن، عرض کنم که ممکن است که با تأثیر و تأثیر دست بزنن موم آهن رو نرم بکنن، این اشکال نداره که، اینا امکان پذیره. عرض کنم که یا مثلا اخبار غیبی رو بدارن بتونن اطلاع بدن، اینو محضور نداره، اینا یعنی اشکالی نداره که. اما تا مراتب دیگه وجودی هم به کمال نرسه و جهات وجودی عقل مخصوصا که این عقلی که دارم اینجا مطرح میکنم عام از عقل از نظری و عقل کمالی عقل عملی است، به سه قطعا نخواهد شد، یعنی اون مرتبه حاصل نشد، نخواهد شد. فله رتبه الخلافه الالهیه و استحقاق ریاست الخلق. اگه کسی بخواد ریاست داشته باشه، سیاست داشته باشه، سیاست مدار باشه، ساست العباد باشه، باید چنین شأنیتی رو پیدا بکنه و الا میشه سیاست بشری. سیاست بشری که خب عرض کردیم چون سیاست از شؤون نبوت است و طبعا از علوم به اصطلاح الهیه محسوب میشود، باید این مسیر طی بشود. فیکون رسولا من الله سبحانه و تعالی که یوها الی، که خداوند با وحی خواهد کرد، و معیدن بالمعجزات منصورن علی الاعداء فله خصائص ثلاثه. بر اساس اینکه به این جایگاه و به این مرتبه وجودی رسیده است، در حقیقت از ناحیه‌گاه پروردگار عالم منصور است. هیچ کس نمیتونه با پیغمبر که بجنگه، که با احد یا قدرت جنگی با پیغمبر رو به معنای اگه خدا بخواد با قدرت خودش انا لنن سر رسولنا، کی میتونه در مقابل به اصطلاح نصرت الهی قرار بگیره؟ و احیانا نه، گاهی اوقات خدای عالم اینجور سراب میدونه که بالاخره جنگ بیفته، اتفاق بیفته، جنگ بدری باشه، آلاف و میال ملاک مردفین باشه، تمام شه میشه. گاهی اوقات آدم میخواد برای اینکه امتحانی بکنه، آزمونی بکنه، جنگ احدی هم تشکیل میده. اما این گاهی وقتا نعم المولا، گاهی وقتا نعم النصیر. اگر مولویت رو به عهده بگیره خودش میاد به میدان، آلاف و میال ملاک مردفین، کاری ندارن که. اگر هم بخواد نصرت بکنه که خب نصرت میکنه، بالاخره اتفاق میفته. اما اگر کسی منصور من عند الله شد، دیگه تمام عالم در اختیار اوست دیگه. به سنگ و گل میگه که اشاره میکنه، به باد اشاره میکنه، و جعل فی قلوبهم الرعب. خب تمامش، اگه ترس و دل افراد افتاده، کسی میتونه اصل دست به اصل ببره؟ و جعل فی قلوبهم الرعب، یکی از نصرت هایی که خدای عالم مثل پیغمبر ما داشت همین بحث رعب هستش و جنود دیگه ای که وجود داره. خواهش میکنم سوالی، خواهش میکنم. الحمدلله.
اینکه میفرمایید سیاست از شؤون پیامبر هست، ممکنه بعضی ها بگن که این سیاست از شؤون بشری پیامبر، یعنی پیامبر دو شأن داره، یه سری امور بشری داره که از مشاوره از مردم میگیره و یه سری به اصطلاح شأن الهی داره. سیاست از شؤون بشری است. حالا اینجا سوال اینه که آیا اصلا پیامبر شأن بشری دارد یا نه؟ دوم، معیار چیه که ما تشخیص بدیم که این شأن جزء شؤون بشری هست یا نه؟
نه، عرض کنم که چون انبیا سفر چهارم رو دارن طی میکنن، سفر من الخلق الی الخلق بالحق است، اون حیثیت های خلقی اونها هم بالحق است. چون بالحق میشه، سیاست اونها الهی میشه. اگر ما حیثیت بلحقی رو نداشته باشیم، خلقی باشه، دیگه همون حیثیتی که فرمودید بشری هست و من الخلق الی الخلق است، اما لا بالحق. اما انبیای الهی چون از سفر اول و دوم بازگشتن، سفر سوم بازگشتن، سفر چهارم رو مبتنی بر اون اسفار دارن طی میکنن. چون مبتنی بر اون اسفار است، اون حقایق رو دیدن، به تعبیر حاج آقا جهاندانی و جهانداری داشتن، الان جهان آرایی میخوان بکنن. اینجا دقیقا سیاست ما تدبیر داشته، دقیقا داشته باشن، هم دارایی و هم آرایی بالحق خواهد بود. این بخش اول فرمایش نیابانه که چگونه خواهد بود. بله، سیاست حیث بشری میتونه داشته باشه، نمیخوام بگم نیست، ولی از منظر دین سیاست یک شأنی از شؤون نبوت است و کسی میتواند سیاست مدار باشد که این مسیر رو طی کرده باشد و بخواهد جامعه رو بر اساس اداره. چون سیاست دانشی نیست که خدای عالم زمامشه، مثل فقه، علم فقه رو زمامشه که خدا به کسی نداده که چجوری نماز بخونی، چجوری روزه بگیری، چجوری حج انجام بدی، چجوری خمس، تمام امر فقه زمامش به دست خداست. هر چه شارع مقدس جلب بکنه همونطور هستش. مدل های سیاست، نحوه اجرا که منطقه در فراغ است و عقل بشری راه دارد، کاملا به جای خودش محفوظ هست، اصلا اینا بشری هست. اما اون به اصطلاح اصول کلیه‌ای که در سیاست باید رعایت بشه که حالا بعدها ملاحظه خواهید فرمود، اونها به دست خدا هستش. همونطور که ان الحکم الا لله، در اون سیاست چون حیثیت های حکم، حیثیت های غالب هستش، خب این دستش خداست دیگه، کسی که نداره. و بشر در حقیقت کاشف این گونه از مسائل است، به لحاظ حالا عقل یا نقل، بر اساس اون رو کرده که هست آقا در بحث کتاب منزلت عقل دارم مطرح میکنم.
شأن بشری بس دارد پیامبر،
ولی بالحق. شأن بشری دارد بالحق، یعنی اگر هم مراوده اجتماعی داره، میره سری زمین ها میزنه، با شخصی صحبت میکنه، از منظر حق داره باش صحبت میکنه، یعنی هیچ چیزی در اونجا مکتوب نیست. نظام به اصطلاح خلط بین حق و باطل نیست، صدق و کذب نیست، کاملا جلوه های حقه. درسته مثلا رفته سر زمین با یک کشاورز داره حرف میزنه، چون بالحق داره هدایت میشه، تمام حتی همون سخنی که از آقا اعتبان داشتن که پیغمبر رفته و سلامات رو دیده و که شخصی داره اون به حیوانشون میخواد رام بکنه، یه چیز در تبلیغ به اصطلاح گرفته بود، اینجور میکرد اینجور میکرد که به اصطلاح اون رام شد. رفت نزدیک گفت چیه؟ گفت که چی داری؟ گفت داره دامن، هیچی ندارم. گفت خب چه کنیم؟ گفت میخوام این رامش کنم. گفت نه، در دین ما وعده به حیوان هم دروغ هست. خب این نگاه حقانی است. یا مثلا اتفاقا همین اخیرا کنگره مرحوم سید داره برگزار میشه آجا آبانه، که سید فتواهای خیلی بروزی داره، از جمله این است که اگه کسی وعده داد و این وعده را عمل نکرد این دروغه، این دروغ هستش. خب این یک نگاه حقانی انصافا، یعنی دیگه کذب و صدق درش راه نداره، حق و باطل درش راه نداره، همونطوری که همه چی رو حق میبینه حقم میگه، حقم اجرا میکنه، چون قول و فعل و تقریر با او معل حق است، بلکه حق با اوست، یعنی حق با او، هم علیون معل حق و الحق مع علیه. یه تفسیر خیلی زیبایی از آقا داشتن که حالا چون امروز میداریم ما ساعت 9 بعده فیزیوتراپی داریم اگه اجازه فرمایید. این دست اینجوری است. الحمدلله رب العالمین.